بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 355، سطر چهارم. ثم اقول و انک بعد ما سمعت قول مولانا سجاد علیه السلام فی النظم و تزعم انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبرو و ام انت النظر و جدت نفسک. بحث در تعیین مکان بهشت و جهنم داشتیم، اقوالی در این باب نقل کردیم. در تمام این اقوال بهشت و جهنم رو بیرون از خودمون قرار دادیم. حالا یا گفتیم در افلاکند، یا گفتیم در همین زمینند. بالاخره بهشت جهنم رو در درون خودمون ندیدیم. تا حالا اقوالی که نقل کردیم این چنین بودند. الان میخوام یک احتمالی رو ذکر بکنیم با توجه به این شعری که ایشون به امام سجاد نسبت میدند و معروف اینه که این شعر مال حضرت امیره. با توجه به این شعر میخوام تعیین کنیم محل جنت و نار رو، و میخوام جنت و نار رو در خودمون قرار بدیم. در عبارت اول ایشون چند تا عبارت نقل میکنه. در عبارت اول جنت و نار رو در خود انسان قرار میده. در عبارت دوم میگه اصلا دنیا و آخرت چیزی غیر از شماها نیست. یعنی اینطور نیست که یک مکانی داشته باشیم به نام دنیا، یه مکانی داشته باشیم به نام آخرت. خود شماها تا وقتی تو دنیا هستید دنیا رو میسازید، بعد که در ادامه دنیا قرار میگیرید آخرت رو میسازید. خود ماها دنیاییم، خود ماها آخرتیم. خب قهرن خود ما جایگاه بهشت جهنم. در عبارت سومی که نقل میکنه میگه با رفتن انسان کامل از دنیا، دنیا خراب میشه و آخرت شروع میکنه به آباد شدن. بازم ملاحظه میکنید که انسانی که دنیا رو به پایان میبره و آخرت رو شروع میکنه. در هر سه عبارتی که حالا شاید انشالله برسیم امروز هر سه شو بخونیم، در هر سه عبارت ایشون بالاخره بهشت جهنم بده میره در درون انسان، نه در بیرون. صدرا هم در باب آخرت و در باب معاد یه همچی عملی انجام میده. ایشون معتقد میشه که ما هم بهشت جهنم بیرونی داریم، هم بهشت جهنم درونی. یعنی این آدمی که در دوران عمرش بد عمل کرده، بعدن که آخرتش شروع می شود تمام افکار بد تو ذهنش میاد برنجش میده. این تو جهنم قرار می گیره، تو جهنمی از افکار فاسد، در حالی که اون شخصی که عمرشو در این دنیا به خوبی گذرونده وقتی آخرتش شروع میکنه با افکار خوب شروع میکنه، افکار لذت بخش، و این در بهشت قرار میگیره. منتها بهشتی که در درون خودش داره تخیل میکنه، یعنی با تخیل خودش تو بهشت درونیه. در این حال بیرون هم یه بهشتی از جهنم هست. این نظر صدراست. الان توجه میکنید که مرحوم قاضی سعید هم به بخشی از این نظر داره اشاره میکنه، اصلا به هیچ جهنم رو میره در درون خود انسان، نمیگه حالا بیرون چیزی هست یا نه. صدرا معتقد هست که بیرون هم هست، بیرون از ما هم بهشت جهنمی هست. ایشون در مورد بیرون از ما صحبتی نمی کنه، ایشون یعنی قاضی سعید، فقط بیان می کنه که در درون ما بهشت جهنم هست. این خلاصه سه تا مطلبی است که نقل میشه تا اول المنهج الثالث. این سه تا عبارت نقل میشه و هر سه عبارت هم دلالت بر همین مطلب میکنه که جایگاه بهشت جهنم درون خود ماست. این فهرست کلی بود از این سه مطلب. حالا میخوام این سه مطلب رو جدا جدا توضیح بدم. ایشون میفرماد که شعر و تزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، دلالت بر این میکند که هر انسانی خودش یک عالم است. بنابراین این انسان مثل عالم مشتمل است بر افلاک، مشتمل است بر عناصر، مشتمل است بر موالید ثلاثه، یعنی جماد و نبات و حیوان، علاوه بر اینها مشتمل است بر بهشت و جهنم. چرا؟ چون این شعر دلالت میکند که هر انسانی عالم اکبر رو در خودش دارد، پس آنچه در جهان است و تو اینم باشه، تو جهان افلاک هست تو اینم باید باشه، توی جهان موالید ثلاثه هست تو این آدم هم باید باشه، علاوه بر اینها در جهان بهشت جهنم هست تو اینجا باید باشه. این عبارت تقریبا همون نظر صدر هست که در بیرون بهشت جهنم هست، در درون ما هم هست. چون مرحوم قاضی سعید الان داره این مطلب رو افاده میکنه که ما خودمون نمونه عالم اکبریم، یعنی عالم اکبری وجود دارد و در ما هم این عالم اکبر هست. خب پس معلوم میشه الان هم بیرون از ما این امور وجود دارند، هم در درون ما وجود دارند، از جمله بهشت جهنم، و این همون نظر صدر است. در عبارت‌های بعدی به خارج خیلی کار نداره، فقط میاد به خود انسان توجه میکنه و بهشت و جهنم در خود انسان میاره در دو تا عبارت بعدی که عبارت محی‌الدینه. اما در این عبارت که خود ایشون داره بیان میکنه و از این شعر داره استفاده میکنه، میگه که در انسان عالم اکبر وجود داره، پس ما یه عالم اکبری داریم و یک عالم اکبر منطبی شده در انسان داریم. اون وقت لازمش اینه که هم در بیرون از انسان بهش جهنم داشته باشه، هم در درون. این مفاد عبارت اولیشونه تا به عبارت دوم برسیم. بله؟ انتوایی پیچیده شده، منطبی شده یعنی پیچیده شده، یعنی لف شده. تمام عالم اکبر که در جهان پخشه توی این انسان جمعه.
لازم این نفیه که بهشت بیرونی داشته باشیم، بهشت برزخی داشته باشیم، بهشت درونی داشته باشیم.
نه، برزخی شاید کار نداریم، حالا بهشت بیرونی داریم. حالا بیرونی میخواد آخرتی باشه، برزخی باشه، این دیگه تعیین نمی کنیم. تو این کلاماتمون تعیین نمی کنیم که بهشتی که بیرون از ماست مربوط به برزخ یا مربوط به آخرت. اون دیگه احتیاج به یه دلیل دیگه داره. بیانی که ما داریم اینه که بهشتی که در بیرون هست در خود ما هم هست. پس دو تا بهشته، یه بهشت بیرون از ما، یه بهشت درونی یا جهنم.
بهشت آخرتی این طرف از درون خودش هم تو بهشت باشه، این لذت درونی داشته باشه، لذت بیرونی هم داشته باشه.
همینه دیگه، ما همین داریم میگیم. منتها عرض میکنم نمیگیم بهشت آخرتی یا برزخی، اون الان مورد بحث ما نیست که اون بهشتی که بیرون از ماست آخرتی یا برزخی. اون دیگه باید دلایل نقلی یا دلایل دیگه بیانش کنه. البته دلایل عقلی که اینجا راه نداره، فقط دلایل نقلیه. صفحه 355 سطر 4 سم معقول که میخواد وارد مطلب بعدی بشه. تا حالا بهشت جهنم رو بیرون از انسان تصویر کرد، حالا میخواد بهشت جهنم رو در درون انسان تصویر کنه. حالا یا علاوه بر اون چه در بیرون هست، چنانچه در عبارت اول مشهوده، و یا این که نه، کاری به بیرون نداره، در درون انسان بهشت جهنم درست میکنه، چنانچه در دو عبارت بعدی میاد. و این نکه بعد ما سمعت، یه دین از این دوتا ماهایی که نوشته شده اضافه است. و این نکه بعد ما سمعت قول مولانا سجاد علیه السلام فی النظم، کلام امام رو که در شعر فرموده و تز اما این نکه جرمون صغیر و فیکن تبل عالم الاکبرو، یعنی آیا گمان میکنی یا آیا نیاریم. بعضی نسخه ها داره که اتز اما، اینجا داره وتز اما، و تو گمان میکنی که جرم صغیری هستی در حالی که در تو عالم اکبر در هم پیچیده شده و همه اجزای عالم اکبر در تو وجود گرفته. و ام انت نظر عطف بر سمعت است، بعد از این که شنیدی این جمله رو، و ام انت نظر دقت کردی، یعنی فقط شنیدن نبود، شنیدی و دقت کردی، وجدت نفسک عالما عظیما. این کنت من اهل العنایه، اگر از اهل عنایت باشی وجدت. اهل عنایت کسانی هستند که خدا در اون عنایت ازلی بهشون توجه کرده و اونها رو به اونها یه قابلیت های خاصی داده، قابلیت های علمی که میتونن بعضی از نکات رو ادراک کنن، نکاتی که شاید از ذهن و ادراک خیلی ها مخفی بمونه. اینا رو بهشون میگن اهل عنایت، یعنی کسانی که اون عنایت ازلی و توجه الهی بهشون بوده و در اون وقتی که عنایت ازلی داشته این ظرفیت ها رو می ساخته، اینها با یه ظرفیت خاصی آفریده شدند که توانایی ادراک و امعان براشون هست. اگر تو از اهل عنایت باشی، وجدت نفسک عالما عظیم الفسحه. فسحه هم از نظر وزنی هم از نظر معنا همون وسعته. فسحه با وسعت وزنن و معنن فرقی نداره، فقط لفظن فرق داره. تو خودت را عالمی عظیم الوسعت میابی که همه اجزای عالمی بیرون در تو هست، یعنی تو مشتملی بر افلاک، همونطور که در بیرون افلاک هست در تو هم هست، تو مشتملی بر عناصر، مشتملی بر املاک. املاک جمع ملکه، یعنی نفوس ناطقه که ملکند و موکل افلاک یا عناصره، و همچنین تو مشتملی بر موالید، موالید ثلاثه. موالید منظور همون جماد و نبات و حیوانه. در تو بخش جمادی وجود داره، بخش نباتی وجود داره، بخش حیوانی هم وجود داره. پس تو مشتمل بر موالید ثلاثه هستی. بارها عرض کردم که موالید ثلاثه یعنی جماد و نبات و اون حیوان رو موالید ثلاثه میگن، به این بیان که آباء سبعه قائلند، امهات اربعه قائلند، از تأثیر آباء سبعه که افلاکند و تأثیر امهات اربعه که عناصر چارگانه بسیطند، از تأثیر اونها و تأثیر اینها موالید ثلاثه که جماد و نبات و حیوانه به وجود میاد. وقت اونا رو میگن آبای سبه، اینا رو میگن امهات عرب، این ستا رو میگن موالید ثلاثه. پس مراد از موالید همون جماد و نبات و حیوانه. تا اینجا خب ما مشتمل شدیم بر اجزای عالم دنیا، حالا میخواد ما رو مشتمل کنه بر اجزای عالم آخرت هم. لذا میگه ثم رأیت ما محل الجنة و نافیک. این ثم رأیت اتو بر وجدت است. وقتی خودت را عالم عظیم یافتی میبینی که جایگاه جنت و نار در تو کجاست. مثلا فرض کنید قلبتو میابی که جایگاه بهشت. اون یا اون قلب دیگرت رو که جایگاه کینه و اخلاق فاسده میابی که جایگاه جهنم. چون انسان در واقع میشه گفت دوتا قلب داره که هر دو رو خداوند بالقوه در اون نهاده و گفته فعلیش کن. گروهی میبینید که اون قلب خوبشون رو بالفعل میکنن، جهنمشون رو خاموش میکنن. گروهی برعکس، جهنم رو مشتعل میکنه، بهشت رو در خودش خاموش میکنه. گروهی هم ممکنه که گاهی این ور برن گاهی اون ور برن. میبینید که ما در ابتدایی که به وجود میاییم اخلاق حسنه رو و همچنین اخلاق سیئه رو همه رو بالقوه داریم. بعد میشینیم این بالقوه ها رو یکی یکی بالفعل میکنیم. بعضی ها به سوء اختیارشون بدها رو بالفعل میکنن، بعضی ها خوبها رو بالفعل میکنن، بعضی ها قائل به تفصیل هند. این گاهی خوبها رو بالفعل میکنن، گاهی هم بدها رو. بعد میفهمد و تعرفتم. تعرفتم مطمئن بر اون وجدت هست یا مطمئن بر این رأیت هست. تعرفت با عرفت فرق میکنه. اینو بارها من عرض کردم. کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. اگر در یه ماده ای الفاظ بیشتری، حروف بیشتری به کار رفت و در همون ماده حروف کمتری به کار رفت، مثلا این ماده عرفان عرفته داریم حروف کمتری داره، تعرفته داریم حروف بیشتری داره. اون کثرت مبانی و کثرت حروف دلالت میکنه بر کثرت معانی. یعنی تعرفته قوی تر از عرفته است، چون حروف بیشتری داره، همون مفاد رو داره، همون مفاد عرفان رو داره، منتها قوی تر از اونی که در عرفته هست، قوی ترش در تعرفته هست. تعرفته یعنی با دقت کامل شناختی، با دقت کامل میشناسی معنای قول امام علیه السلام رو فیما نقلنا، در عبارتی که قبلا نقل کرده بودیم که فرمود ان الارواح فی روزه که هیئت الاجساد، در صفحه قبل بود، صفحه 354 سطر ششم، بعد از اینکه امام اون توهم سائل رو نفی کردن. سائل فکر میکرد که ارواح مؤمنین در چینه‌دان‌های پرندگان سبز وجود داره و بعد میگفت در قنادیل تحت عرش موجودن، که امام فرمودن اگر در حواسل هست در قنادیل دیگه نیست، یا اگر در قنادیل هست دیگه در حواسل نیست. رد کردن قولشو. بعد خودشون فرمودن فیروزتن که هیئت الاجساد فی الجنه. حالا ایشون میگه در آنچه که ما قبلا نقل کردیم این عبارت رو دیدی که ان الارواح فی روزتن که هیئت الاجساد، معنای این مطلب رو میفهمی؟ ارواح انسان ها در باقی هستند که اون باق ظاهرش به صورت جسد است. خب الان اگر ما بهشت رو که همون روزه است بیاریم توی باطن خودمون، همین میشه دیگه. ارواح ما در این اجساد ما قرار میگیرند، اجسادی که روزه هستند، باقند و بهشتند. با توجه به این توضیحاتی که دادیم، اون عبارتی که قبلا نقلش کردیم برای تو واضح‌تر میشه و تو اون رو با دقت میشناسی. تا اینجا مطلب کلام اولی که ایشون میگه تمام شد. این کلام نقل قول از کسی نبود، خود قاضی سعید فرموده بود. حالا دو تا نقل قول میکنه که هر دو مال محی‌الدینه. نقل قول اول و فی مکالمت حاضر عارف مع ادریس نبیه. محی‌الدین در فتوحات اشاره میکنه که من در وقتی که در خواب بودم و داشتم خواب میدیدم که طواف میکنم، به مردی برخورد کردم، یعنی به حضرت ادریس، و با ایشون مکالمه کردم. وقت جریان و مکالمهشو نقل میکنه. تو اون مکالمه ابتدا مطالبی هست که ارتباط داره با بحث ما، ولی خود بحث ما نیست. اواخرش بحث ما رو مطرح میکنه. خب ایشون کل مکالمه رو نقل میکنه، ولی اون قسمت های ابتداییش که اگرچه مرتبطه به بحث ما هست، ولی خود بحث ما نیست، اونا رو هم نقل میکنه. اون آخر مطلب هم به بحث ما میرسه و محل شاهدش از نقل این کلام همون بحث های آخریه، همون بحث هست که در آخر این کلام نقل شده. در ابتدای این مکالمه با حضرت ادریس مطلبی رو داره که صدرا هم بر این مطلب اصرار داره و در روایات ما هم دلالاتی بر این مطلب هست، و اون اینه که خلق خداوند ازلی و ابدی است، ولی مخلوق ها حادثند. این همونی است که میگه فیض ازلی است، مستفیض حادث. یعنی این چنین نیست که متکلمین میگویند که خداوند مدتی بی فیض بوده بعدن شروع کرده به افاضه، بلکه خداوند از ازل افاضه میفرموده. اما این مستفیزها حادث می شدن و در پی هم می آمدن. اصل فیض الهی حادث نبوده، از ازل بوده تا ابدم هست، ولی مستفیزها حادثن. حالا مستفیزها رو می خواید این انسان و اون انسان بگیرید، می خواید این عالم و اون عالم بگیرید، یعنی خداوند عوالمی رو پشت سر هم آفرید تا نوبت به این عالم ما رسید، و بعد از عالم ما هم عوالم میآفرینه. بنابر نظر مشا عوالم متعدد نیستن، یک عالم است، ولی افراد این عالم مثلا فلان مثلا انسان ها پی در پی آفریده میشند. بنابر نظر صدر علاوه بر این که انسان ها در هر عالمی پی در پی آفریده میشن، حیوانات هم همینطور، نباتات و جمادات هم همینطور، علاوه بر این عوالم هم پی در پی آفریده میشن. و فیض همیشگیه. این اول این عالم در یه مقطعی میاد، ابتدایی داره، انتها داره، تموم میشه. اما فیض خدا هیچ وقت تموم نمیشه. حالا فیضش یک بار ظهور پیدا میکنه در این عالم، یک بار در عالم بعدی، یک بار در عالم قبلی، ولی هیچ وقت بی فیض و خالی از فیض نیست. این حرف صدراست که در بعضی روایاتم شاهد داره. محی‌الدین در اون مکالمش با حضرت ادریس این مطلب رو نقل میکنه که حضرت به من اینطوری فرمودند. بعد محی‌الدین میگه از ایشون پرسیدم که قیامت چقدر مونده تا ظهور قیامت؟ جواب فرمود نزدیکه. تا اینجا ملاحظه میکنی مرتبطه به بحث ما هست، ولی خود بحث ما نیست. بعد محی‌الدین میگه که از ایشون پرسیدم که غیر از دنیا عالمی دیگه داریم؟ جواب فرمود که در دار وجود یک عالم داریم. یعنی عالم دنیا و عالم آخرت رو جدا نکرد، که اصلا در کل دار وجود ما یک عالم داریم. و این همون حرفی است که باز صدرا میگه. بعیدم نیست صدرا حرفاش از همین جاها گرفته باشه، از روایات. خودشم اصرار داره که من از روایات گرفتم. صدرا میگه آخرت باطن همین دنیاست، عالم دیگر نیست، باطن همین دنیاست. این دنیا به صورت یک پرده روی آخرت کشیده شده. در وقتی که ستاره ها فرو می‌ریزند، در وقتی که خورشید تکویر پیدا می‌کنه، در اون چنان وقتی این پرده که دنیاست کنار میره، اون باطن که آخرت ظاهر میشه. پس آخرت باطن همین دنیاست، عالم دیگر نیست. تا اینجا میبینید که مکالمه محی‌الدین با حضرت ادریس خیلی به بحث ما داره نزدیک میشه، میاد تو دنیا، بحث دنیا و آخرت، بحث ما هم همینه دیگه. بعد ادامه داده میشه، این ادامهش عیناً همون بحث خود ماست که حضرت ادریس میفرماد که دنیا و آخرت چیزی غیر از خود شما نیست. شما به وجود دنیاییتون دنیا رو میسازید، به وجود اخرویتون آخرت رو میسازید. نه یه عالمی جدای از شما وجود داشته باشه به نام دنیا و شما رو در اون عالم قرار بدند، بعد عالم دیگری وجود داشته باشه به نام آخرت، شما رو از عالم دنیا خارج کنن ببرن تو اون عالم آخرت. این چنین نیست. خود شما تا وقتی موجودید به وجود دنیایی، همه تون با هم دارید دنیا رو تشکیل میدید. وقتی موجود شدید به وجود اخروی، همه تون با هم دارید آخرت تشکیل میدید. پس خودتون آخرتید، پس خودتون بهشت و جهنمید. دقت کردید بحث ما همین بود دیگه. مکالمه محی‌الدین با حضرت ادریس از یه جایی شروع شد که مرتبط به بحث ماست، از بحث خلقت شروع شد، منتها بدون اینکه خلقت دنیا گفته بشه یا خلقت آخرت. اصل خلقت شروع شد، بعد آمد به آخرت رسید که آخرت چقدر مونده. حضرت فرمود نزدیک. بعد آمد به اینجا رسید که دنیا و آخرت دو تا است یا یکی، معلوم شد یکیه. بعد آخر سر به اینجا منتهی شد که دنیا و آخرت چیزی غیر خود شما نیست، که این درست این بحث ماست. توجه کردید که این مکالمه مراحلی داشت که مراحل مقدماتیش مناسب بحث ما بود و اون مرحله آخرش خود بحث ما بود، نه مناسب بحث ما بلکه خود بحث ما. خب اینا من از رو تطبیق میکنم. یه چیزایی هم تو عبارت مکالمه هست که من نگفتم، اونا رو وقتی دارم تطبیق میکنم توضیح میدم. این شد
یک عالم هست نمیشه ازش استفاده کرد که مخلوقاتی که الان کره زمین قرار دادن اینم یه دونه است این عالم.
نه مخلوقات یه دونه نیستن، تمام این مخلوقات عالم رو میسازند، مجموعه میشه عالم واحد، نه هر یک. حالا ممکنه شما هر یک هم عالم بگیرید، هر یک از ماها بشه عالم یا مجموعه بشه عالم. الان ما داریم میگیم مجموعه عالمه، ولی منافات هم نداره بگیم هر کدوم عالمه، چون فرمود و فیکن تبل عالم الکبر، فیکن یعنی در تک تک شما ها عالم اکبر هست، پس هر کدوم از ما عالم اکبریم. ولی تو این مکالمه مجموعه ما عالم حساب شد، هیچ منافاتی هم نداره تک تکمون هم عالم باشیم، مجموعه مون هم عالم باشیم. بله میگه در واقعی، واقعی به خواب گفته میشه، حالا ممکنه بین خواب و بیداری باشه،
برای دیگران اعتبار داره.
بله برای دیگران مثل کشفای دیگه است، یعنی ما میتونیم به خاطر اعتمادی که به ناقل داریم به این حرفا اعتماد کنیم، اگر اعتماد نداشتیم نه. فقط مثل یه نقل میمونه دیگه، همونطور که شما میتونید به یک نقل اعتماد کنید در صورتی که شرایط اعتماد رو داشته باشه، و اینم میتونید اعتماد کنید، و الا این حرفای محی الدین استدلال عقلی نبود که همه رو قانع کنه، کسانی رو قانع میکنه که به این نقل ها اعتماد داشته باشند.
این موارد این گونه خواب و کشف رو از به روایات هم برگردیم،
اگر با روایات هم تایید کردیم خب بالاخره بیشتر قابل اعتماد میشه. اگه مخالف بود نه، اگه مخالف بود از اعتماد میافت، روایاتی داشته باشیم کشفی هم مخالف روایات باشه، از این کشف از اعتبار میافت دیگه. یک کشفهایی برای خود محی الدین نقل میشه که دیدم شیعیان رو به صورت بوزینه از منبر بالا میرفتن، خب این با روایات نمیسازه، این کشف رو باید رد کرد. یا دیدم که عمر این طرف پیغمبر ایستاده بود، ابوبکر اون طرف، مثلا حضرت امیر پایین پا، خب این کشف ها معلومه ناقصه. اینجور کشف هایی که مخالف اعتقاد ماست یا مخالف روایات ماست، خب این ما اعتماد نمی کنیم، هر کشفی که قابل اعتماد نیست.
بعضی موارد روایات ممکنه موثق نباشن،
حالا اون دیگه بستگی به تعادل و تراجیح داره، یه وقتی ممکنه حالا یه جا روایت موثق نباشه، یه ممکن کشف موثق نباشه، اون دیگه بحثای دیگه هست. علی حال از نظر عقلی کشف هایی که عرفا دارن برای ما حجت نیستند، از نظر عقلی، ولی حالا گاهی از اوقات یه قرائنی اعتماد آورند، ولی همینطوری نگاه کنید کشف فقط برای خود اون کاشف مفیده، برای شنونده ها اون فایده رو نداره، مگر شنونده اعتماد کنه. و فی مکالمت هازل عارف مع ادریس نبی علیه السلام قال فی خلصتن، خلص فی خلصتن، خلصتن در یه ربودنی، در یه ربودنی که محی الدین در اون حالت ربوده شد از دنیا، مثل این که بیرون رفت. گاهی از اوقات یه حالتی بر انسان وارد میشه که انسان رو میرباید و به سمت اله میبرد، که بسیار حالت ارزشمندیه. یک همچین اتفاقی برای محی الدین افتاده و محی الدین ربوده شده، و در اون حالت ربوده شدن این کشف براش اتفاق افتاده. انی نبی الله، قال یعنی قال ادریس، در اون خلصه‌ای که برای محی الدین پیش آمده، ادریس حضرت ادریس به محی الدین میفرماد که انی نبی الله، شروع میکنه به بحث، ولا ارا للعالم مدتن یقف علیها به جملتها، من عالم رو وقتی مجموعی نگاه میکنم میبینم اینطور نیست که لحظه‌ای پیدا شود که این عالم در اون لحظه متوقف شود و ادامه نیابد یا از قبل ادامه نداشته باشد. نه برای عالم سری میبینم نه تهی میبینم. یک جا که توقف کند و بگیم از اینجا شروع شد، یا یه جا که توقف کند و بگوییم اینجا تمام شد، من نمیابم. من جمله عالم رو که نگاه میکنم میبینم مدت وقوف براش نیست، نه وقوف از ابتدا نه وقوف از انتها، بلکه دائما این عالم داره میاد. حالا این عالم یکیست چنانچه مشا میگوید، یا عوالمی در پی همان چنانچه صدر میگوید. علی حال توقفی در فیض الهی من نمیبینم. خب این حرفیست که از ادریس شنیده و طبق مبانی هم هست. ولا ارا للعالم، مدتی رو که یقف عالم بر اون مدت، یا در نسخه خود فتوحات، بله در نسخه فتوحات هم که پاورقی اشاره میکنه، نقف و اندها داره، نه یقف و علیها، که ما در اونجا توقف کنیم فرق نمی کنه، مفاد یکیست. یا نقف و به معنای نتل اوست، مدتی که ما بر اون مدت مطلع شدیم. به جملته ها، به جملته ها رو ضمیرش رو به مدت برگردونیم یا به عالم برگردونیم. به عالم برگردونیم که منم به عالم برگردوندم واضح تر به نظر میرسه. یعنی مجموعه عالم رو که نگاه کنی میبینی توقفی توش نیست، نه این عالم تنها، این عالم تنها اول داره آخر داره، ولی مجموعه عالم رو که نگاه کنی، مجموعه خلقت رو که نگاه کنی، می توش توقفی نیست، دائما داشته خلق انجام می گرفته و دائما هم داره انجام می گیره و بعد از این هم دائما انجام می گیره. الا انهو بالجمله لم یزل خالقن، به طور کلی، بالجمله در اینجا یعنی به طور کلی، انهو یعنی خداوند، لم یزل خالقن، همیشه خالق بوده. اینطور نیست که مدتی بیکار بوده بعدن خالق شده، بلکه همیشه خالق بوده و همیشه هم خالق هست، پس فیضش هرگز تعطیل نمی شود، متوقف نمی شود حتی برای یک لحظه. ولا یزال دنیا ولا آخرتن ولا آجال، دائما دنیا هست، دائما آخرت هست، ولا آجال مبتداست، حتف نگیریم، اینطور بخونیم، ولا یزال دنیا ولا آخرت، ولا آخرتنی ولا یزال آخرت، دائما دنیاییست، دائما آخرتی. این عبارت چطوری میتونیم معنا کنیم؟ لا یزال دنیاییست، لا یزال آخرتیست. طولی یا عرضی؟ نه، ببینیم طولی یا عرضی. ما الان بیانی که کردیم طولی بود، یعنی دنیایی رو خدا خلق میکنه، به دنبالش آخرت همین دنیا میاد، بعد دنیای بعدی رو خلق میکنه، به دنبالش آخرت همون دنیای بعدی میاد و هاکذا، که دنیاها در پی هم میان، آخرتشون هم که باطنشونه ظاهر میشه. ولی آیا ما میتونیم بگیم که لایزال، یعنی در هر زمانی داره دنیایی افول میکند و آخرتی ظهور میکند؟ یعنی در یک زمان دنیایی افول کند آخرتی ظهور کند؟ آیا این میشه که در عرض هم باشه؟ اینم یکی از محتملاته که من اینو بارها عرض کردم. گاهی گفته میشه فلان ستاره در سیاهچال افتاد. یعنی چی؟ این ستاره خودش یه دنیاست، یه منظومه شمسیه، چه بسا که درش انسانها یا موجوداتی زندگی کنند. بعد این تو سیاهچال میفته، این عمر دنیاییش تموم میشه، آخرتش شروع میشه. خب امروز این ستاره، فردا اون ستاره، پس فردا ستاره دیگر، همچنان این ستاره ها به وجود میاند و افول میکنند که دنیا و آخرت ها در عرض هم لایزال دارن اتفاق میفتند. اینم یه احتماله. پس یک احتمال این بود که دنیا و آخرت ها در طول هم باشن، که این احتمال احتمالی است که خب بهش تصدیق کرده. احتمال این که دنیا و آخرت ها در عرض هم هم اتفاق بیفتن، امروز نوبت این، فردا نوبت اون، اینم هست. یعنی در همین الانی که ما داریم تو منظومه شمسی خودمون زندگی میکنیم، موجودات تو منظومه های شمسی دیگه دارن زندگی میکنن. اونا هم دنیا دارن، پیدت بهش آخرت دارن. یه روز نوبت اوناست، یه روز هم نوبت ماست. حالا لازم نیست حتما این آدم ها در طول هم باشن، در عرض هم هم میبینید حالا بی نهایت عالم دنیا الان مشغول فعالیت، همین الان بی نهایت عالم دنیا مشغول فعالیت، و هر کدومشون هم آخرت خودشون ده. و این عظمت خلقت نشون میده و به نظر میسه همینطوره. ما آگاه نیستیم. پس لا یزال دنیا ولا آخره، نه لا یزال طولی، بلکه علاوه بر لا یزال طولی، لا یزال عرضی هم. خب اگر اینطوره که شما میگی خلق ازلی و ابدی است، پس اجل و نهایت برای چیست؟ میفرماید برای مخلوقاته، برای فیض الهی نیست. اینطور نیست که فیض الهی ابتدا داشته باشه انتها داشته باشه، بلکه اون مستفیضها و مخلوقها هستند که اونها اجل دارن، اونها مدتشون به پایان میرسه. ول آجالو فی المخلوقه به انتهاء المدد لا فی الخلق. آجال یعنی پایانها، در مخلوق با انتهای مدتها حاصل میشود، در خلق هیچ وقت خلق به پایان نمیرسد. یعنی هیچ وقت اینطور نیست که خدا بگه تمام شد دیگه، من بعد از این خلق نمیکنم. خب فل خلق و محل انفاس یتجدد، اینم عبارت جالبیه. با نفس ها، با نفوس ها خلق تجدید میشه. یعنی خلقی که از ازل شروع شده، این خلق هی داره متجدد میشه، منتها در ضمن این مخلوق بعدی. اون مخلوق اولی میره که با خلق درست شده بود، مخلوق دوم میاد که اونم با خلق درست شده. خلق با این انفاس ادامه پیدا میکنه. انفاس ابتدا دارن، انتها دارن و تمام میشوند، هر کدوم تمام میشوند. ولی چون این انفاس با خلق ادامه پیدا میکنن، خلق همچنان دائم باقی میمانه. فالخلق مع الانفاس یتجدد، فیض الهی با این انفاس تجدد پیدا می کند و استمرار پیدا می کند. این انفاسی که یکی پس از دیگری یا همراه دیگری می آیند و از بین می روند، اینها رو که ملاحظه کنیم، این خلق روی اینها داره انجام میگیره و استمرار پیدا میکنه.
این با حرکت جوهری مولا صدران
حرکت جوهری کار نداره، نه خیر، این داره دونه دونه افراد رو میگه، نه هر فردی حرکت جوهری میکند.
خود خلق اینجوری میشه،
هر فردی، حال اونم ممکنه شما بگید که در هر فردی هم تجدد خلق هست، اونم اشکال نداره، ولی الان داریم میگیم خلق با انفاس، یعنی با تعدد نفوس، نه با یک نفس که تکامل پیدا میکنه. اونم هست، خلق الهی در این انسان خالی هم، در این انسان تک هم به صورت مستمر داره انجام میگیره، ولی این الان نمیخوام ما بگیم. ما داریم انفاس رو میگیم، نه یک نفس رو. انفاس در پی هم میان، خلق با ایجاد این انفاس ادامه پیدا میکنه و استمرار پیدا میکنه. حالا ممکنه شما بگید در یک نفسم لحظه به لحظه این نفس تجدید میشه، خلقم با این تجدید این نفس تجدد پیدا میکنه، اونم درسته، ولی این عبارت انفاس رو مطرح کرده، برکت جوهری کاری نداره. انفاس رو اگه نفس بگیرید، جمع نفس بگیرید، که خب به حرکت جوهری ارتباط پیدا میکنه. اما اگر انفاس جمع نفوس باشه، جمع نفس باشه، نه جمع نفس، این همون تعدد نفوسه که موجودات، منظور کنایه از موجوداته، تمام این نفوس و موجودات دارن تجدد پیدا میکنن، خلقم با تجدد اونها داره متجدد میشه، فیض الهی همچنان مستمر است، چون این انفاس در پی هم دارن میاند. حالا انفاس به معنای نفس ها باشه یا به معنای نفس ها باشه، هر دوش درسته و هر دوش هم داره اتفاق میفته. حالا اگر جمع نفس رو انفاس داشته باشیم میتونیم اینطور بگیم. مویدین یادتون از قبلن جسم رو بر جسوم جمع بست، در حالی که رایج اینه که جسم بر اجسام جمع بسته بشه، ولی ایشون بر جسوم جمع بست و جمع جسم جسوم هم میشد. اینجا ممکنه همین کارو بکنه، خیلی در پی اون جمع‌های رایج نیست، هر کدوم از جمع‌ها که شد ازش استفاده می‌کنه. حالا شما میگید اینجا نفوس اولا بود، خب بله، نفوس جمع رایجه که ما باش آشناییم. اگر من لغت نگاه نکردم، اگر انفاسم بتونه جمع نفس باشه اشکالی نداره، انفاس جمع نفس هست، ولی حالا جمع نفسم هست یا نه باید مراجعه بشه، احتمال میدم هست، ولی خب مراجعش کاری نداره. فما اعلمناه و علمناه. بعد حضرت ادریس اشاره میکنه که این مطالبی که من میگم اینا ادراکات خود من نیست، اینا علومی است که خداوند به ما حفاظه کرده. اصلا معنا نداره که ما بگیم ادراک داریم، همه ادراکات ما انفعالند، تأثیرند از معلم، همه رو خداوند حفاظه میکنه. اصلا اینطور نیست که ما عالم بشیم، بلکه ما عالم قرار داده میشیم، یعنی به ما علم و حفاظه میکنه، نه من برام تحصیل کنم. من خیلی هنر کنم، مقدمات رو تحصیل میکنم، علم او باید حفاظه کنه. پس در همه موجودات این چنینه، منتها حضرت ادریس میفهمد و میگوید، خیلی ها نمیفهمند. قارون میگه که با تلاش خودم این پولا رو به دست آوردم. حالا کسی در باب علمم بگه با تلاش خودم به دست آوردم، این قارونی فکر کرده. فکر قارون اینه که من خودم کردم. تو حالا تو مال اون حرفو میزنه، تو هر جای دیگه ما این حرفو بزنیم مثل قارون فکر کردیم. در همه جا باید بگیم خدا به ما داد، نباید بگیم خودمون کسب کردیم. بله خب حالا به ظاهر میگیم کسب کردیم، این ظاهر قضیه است. باطن قضیه رو وقتی بپرسیم کسب یعنی چی، جواب اینه که مقدماتی رو با توفیق الهی طی کردیم، اونا با توفیق الهی مقدماتی رو طی کردیم، بعد خداوند اون صورت علمیت به ما افاضه کرد. فما علمناه و علمناه، آنچرا که ما عالم شدیم دانستیم، از خودمون چیزی نداریم. ولا یحیطون بشیء من علمه، یعنی اینم که خدا به ما داده علم خودش نبوده بلکه جلوه علم خودش بوده، تنزل علم خودش بوده، هیچ مقداری از علم او به ما داده نشده و ما هم به هیچ مقداری از علم او احاطه پیدا نمی کنیم. و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. این لا یحیطون بشیء من علمه خوب معنا نکردم، یعنی خداوند هر چقدر از علمش رو بخواهد به شما می دهد، اونطور نه از خود علم ها، از تنزل علم، از جلوه علم، هر چقدر بخواهد و به هر کس که بخواهد میدهد. یعنی این چنین نیست که کسی بتونه علم کسب کنه، بلکه خداوند میخواهد که از علم خودش، یعنی تنزل علمش، به این شخص بدهد به او ندهد. البته این دادن و ندادن هم این چنین نیست که بخواد به صورت ظلم باشه، به صورت محرومیت یه نفر باشه، نه، طرف مقدماتی رو طی میکنه، موفقیت‌ها رو به دست میاره، زمینه رو فراهم میکنه، خب علمش داده میشه، اونی که زمینه رو فراهم نکرده داده نمیشه. این چنین نیست که خداوند زورکی به بعضی رو علم بده و زورکی بعضی رو محروم کنه. فقلت له، خب تا اینجا حضرت ادریس حرف میزد، حالا محی‌الدین میخواد شروع کنه به حرف. فقلت له فما بقیه به ظهور ساعت، چقدر تا ظهور قیامت باقی مونده. تعبیر رو توجه کنید، نمیگه چقدر مونده به خلق قیامت، میگه چقدر مونده به ظهور قیامت. معلوم میشه قیامت الان موجوده، فقط ظاهر نیست. ما باید منتظر ظهورش باشیم نه منتظر خلقش. اینشون هم اینطور میپرسه چقدر تا ظهور ساعت، یعنی تا ظهور قیامت باقی مونده. حضرت می فرماید اقتربت الساعه، قیامت نزدیکه. نزدیکه یعنی چی؟ ما در روایات داریم که بعد از ظهور امام زمان، که حالا معلوم نیست کی باشه، ممکنه چند روز دیگه باشه، ممکنه چند هزار سال دیگه باشه، هیچیش معلوم نیست. بعد از ظهور امام زمان ائمه میان رجعت میکنند و در بین ماها زندگی میکنند. مثلا یکی از امامها رو که تصریح میشه امام حسینند که میآیند، انقدر در بین انسانها میمانند که ابروهاشون میریزه رو چشمشون، سفید میشه میریز رو چشم، و بعد ایشون ابروها رو با دستمال میبندن که نیا جلوی دیدشون رو بگیره. این کنایه از اینه که مدت موندنشون در بین خلاق خیلی زیاده. خب این برای بقیه ائمه اتفاق میفته، پس خیلی مونده تا قیامت. خوب دقت کنید میبینید ما الان در صدر خلقتیم. از زمان حبوط آدم چنانچه نوشتن 6000 سال خورده ای میگذره، حالا بگید 7000 سال. این انسان با این عظمت برای 7000 سال 8000 سال خلق نشده، این بعدها هم خواهد آمد. ما در صدر خلقتیم، بعد از وسط هم نیستیم، بعد از ما خیلی بیشتر از قبل از ماست. اینطور به نظر میرسه، حالا اینا ما داریم از قیب حرف میزنیم، ولی خب قرائن رو داریم نگاه میکنیم. خب اگه این چنین باشه قیامت خیلی زیاد فاصله داره با ما، چون انسان کامل تا وقتی تو دنیا باشه دنیا آباده، قیامت برپا نمیشه. انسان کامل که از دنیا میره تو آخرت، دنیا خراب میشه، آخرت آباد میشه. خب تا وقتی ائمه دارن رجعت میکنن دنیا آباده، و رجعت ائمه در دنیا خیلی طولانیه. پس اقترابت ساعه یعنی چی؟ نزدیک شد یعنی چی؟ دو جور میتونیم معنا کنیم، شاید هم بیشتر. یکی این که موجودی که در لازمانه داره حرف میزنه، او زمانها رو در هم میپیچه و آخر زمان رو ملاحظه میکنه، میگه نزدیکه، از بالا داره میبینه، میبینه خیلی نزدیکه، یه خورده اون برتر قیامت، یه خورده اون برتر هم من دارم میگم. یکی این مراده، یکی دیگه که اقتربت ساعت، چون امر قطعیه، چون امر قطعیه و یقینیه، این در واقع نزدیکه، نه نزدیکه، همین الان میکنه او هست. اون وقت اقتربت ساعت یعنی اقتربت ظهور ساعت، نه اقتربت خلق ساعت. ساعت که خلق شده، قیامت الان موجوده، ظهورش نزدیکه. ظهورش نزدیکه چون قطعیه، میگیم نزدیکه. احتمالات دیگر هم هست، البته این که من عرض کردم ما در صدر خلقتیم، هنوز وسطای خلقت نیامده، تو چه برسه آخرش. عرض کردم اینا یه مطالب یقینی نیست برای ما، ما داریم همطوری میگیم، منتها با توجه به قرائنی که در اختیارمون هست. بله بله، نه رجعت یک باره، دنیایی که مفاد کلام امامه، دنیایی که تا حالا با ما بیوفایی کرد، بعد بر ما بر میگرده و کاملاً همگام میشه، همراه میشه با ما، یعنی دیگه از اون به بعد همه انسان ها قدر ائمه رو میدونند. اینطور نیست که مثل قبلی ها امام رو بکشند. وقتر اول ناس حساب هم، در تفاسیر این سوال مطرحه که اقتراب حساب یعنی چیه؟ نزدیک شده حسابشون یعنی قیامت نزدیکه. نزدیکی یعنی چی؟ دو جور توجیه کردن. یه توجیهشون همینه که کل آتن قریب، هر چیزی که میخواد بیاد قریبه، که من اشاره کردم چون مقتوع الوقوع قریبه، چون یقینی الوقوع قریبه. یه توجیه دیگه هم کردن که من خلاف اینو گفتم، گفتن ما بقی من دنیا اقل من ما ذهب، مقداری که از دنیا باقی مونده کمتر از اون مقداری که از دنیا گذشته، بنابراین قیامت به ما نزدیکتر است از صدر خلقت. من خلاف اینو گفتم، ولی خب در بعضی تفاسیر اینطوره که نزدیکه یعنی مقدار بیشتری از خلقت انسان گذشته، مقدار کمتری باقی مونده، چون مقدار کمتر باقی مونده میگه قیامت نزدیک. و هم فی قفلتن، فی قفلتن یعنی فی قفلتن عن الحساب، عن الحسابش حذف شده. معرضون، معرضون یعنی اعراض دارند از آمادگی برای حساب، یعنی خودشون آماده نکردند. فقلتو، محی الدین میگه به حضرت عرض کردم که عرفنی به شرط من اشراط اقترابها، ساعت یعنی قیامت اشراطی داره که بهش میگن اشراط ساعت. اشراط ساعت عبارتند از اموری که اتفاق میفتند و ما رو متذکر به ساعت میکنه، یعنی متذکر به قیامت میکنه، یا به تعبیر دیگه اموری که قرائنن برای ظهور ساعت. مثلا یکی از اشراط ساعت خروج یأجوج و مأجوج، یکی از اشراط ساعت که خروج اونها نشون میده که بالاخره قیامت نزدیک. حالا میگه من از شرطی از اشراط ساعت پرسیدم که یکیشو به من بگو. حضرت فرمود ظهور آدم. حالا برسم توضیح میدم. فقلت عرفنی به شرط من اشراط اقتراب ساعت، فقال وجود آدم من اشراط ساعت. وجود آدم از اشراط ساعت. وجود آدم یعنی چی؟ یعنی وجود حضرت آدم که در ابتدا خلق شد، یا نه آدم دو مرتبه ظهور پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه به طوری که انسان ها او رو میبینند و این یکی از اشراط ساعته. در فیزیک امروز بیان میشه که از عمر عالم خیلی گذشت که آدم در عالم نبود. اینطور دیگه بیان میکنه زیست شناسی فیزیک امروز اینطور میگه، میگه موجودات آدم نما در جهان بودند، از میلیون ها سال پیش زمین خلق شد و تو این زمین مثلا موجودات بزرگ و کوچک بودن که حالا منقرض شدن. انسان نبود، انسان نماها بودند، موجوداتی بودند که حالا یا اجداد این انسان ها بودند یا نظیر این انسان ها بودند، ولی خود اینا نبودند. خود فیزیک امروز و زیست شناسی امروز میگه انسان به این صورتی که الان هست از یه زمانی شروع شد. خب میلیون ها سال، بلکه شاید حالا بالاتر از میلیون ها سال بتونیم بگیم از عمر زمین گذشت، بعد آدم رو خدا آفرید. آفرینش آدم از اشراط ساعت بود، یعنی دیگه چیزی از عمر عالم باقی نمونده نسبت به اون خلقت این عالم. باقی موندهش کمه، نه نسبت به خلق آدم. اونی که من قبلا بحث کردم اون بود که ما در ابتدای خلقت آدمی، ولی در ابتدای خلقت این عالم نیستیم. از این، از عمر این عالم خیلی گذشته، میلیون ها سال بلکه بالاتر گذشته. حالا من دقیق یادم نیست، مقداری هم تعیین میکنه فیزیک و زیست شناسی امروز. میلیون ها سال از خلق عالم گذشته، تازه آدم موجود شده. 6000 سال آدم موجود شده، در حالی که میلیون ها سال از خلق عالم گذشته. پس آدم میشه از اشراط ساعت، یعنی با خلق عالم نشون داده شد که چیزی از عمر این عالم باقی نمونده، بیش از مقداری که گذشته باقی نمونده، بلکه کمتر از مقداری که گذشته باقی مونده. پس وجود آدم میشه از اشراط ساعت. وجود آدم یعنی خلق آدم، یه معنا. یه معنا این که وجود آدم از اشراط ساعته، الان من دقیق یادم نیست، آیا آدم هم بر میگرده؟ حضرت آدم اونم ظهور مجدد پیدا میکنه؟ اگر او ظهور مجدد پیدا کنه، این ظهور مجددش میشه از اشراط ساعت. حالا این دیگه باید تفاوت بشه. اون اولیش خب توضیح بدی نبود، این دومی رو باید تفاوت کنیم ببینیم آیا آدم دو مرتبه ظهور پیدا میکنه. یه مطلب دیگه این که مراد از آدم، وجود آدم من اشراط ساعه، مراد همون حضرت آدمه، یا یه موجودیست که مثلا انسان کامله، نمونه اون آدمه. اینا باید عرض میکنم توضیح داده بشه، باید با تفاوت در نقلیات معلوم بشه، اینا با ادراکات عقلی معلوم نمیشند. قلتو، محی الدین میگه قلتو فهل کان فی دنیا دارون غیرها، آیا در دنیا غیر از دنیا داری هست؟ ببینید اینجا دیگه کلام محی الدین مرتبط میشه به بحث ما. تا حالا مقدماتی بود که ارتباط با بحث ما داشتن، ولی الان وارد بحث میشه. اصلا همون بحثی که ما مطرح کرده بودیم همون رو داره مطرح میکنه. آیا در دنیا داری غیر از دنیا هست؟ جواب میده حضرت ادریس، دار الوجود واحدتون. نه، یک دار وجود یکی بیشتر نیست. این دار وجود ظهوری دارد می شود دنیا، ظهور دیگر دارد می شود آخرت. چند تا دار ما نداریم، یک دار وجود داریم. این دار وجود ظهور مختلف دارد، یک ظهورش می شود دنیا، یک ظهورش می شود آخرت. تا وقتی اون ظهور اولی که دنیاست حاصل است، ظهور دومی حاصل نیست، بلکه برای دومی بطون حاصل است، یعنی آخرت باطن دنیاست. تا وقتی دنیا ظاهره او باطنه، وقتی دنیا کنار رفت او ظاهر میشه. بعد این وددار و ما کاند دنیا ولا آخره الا بکم، اینن همون حرفیست که مرحوم قاضی سعید اراده کرده، یعنی همون بحث خودمونه. دنیا دنیا نیست مگر با شما، آخرت آخرت نیست مگر با شما. یعنی شما هستید که دنیا رو میسازید، شما هستید که آخرت رو میسازید. نه یه عالمی به نام دنیا داشته باشیم شما رو تو اون عالم قرار داده باشن، و یه عالمی به نام آخرت داشته باشیم شما رو تو اون عالم قرار داده باشن، بلکه خود شماها با هم که جمع میشید دنیا میسازید. تا وقتی که وجود دنیایی دارید، باز با هم جمع میشید آخرت میسازید وقتی وجود اخروی پیدا کردید. که الان ملاحظه میکنید دنیا و آخرت رو خود ما داره پیاده میکنه. پس عیبی نداره که بگیم ما در درونمون بهشت داریم، جهنم داریم. بحث ما همین بود دیگه، همین الان داره بیان میکنه. پس توجه کردید مقدماتی که در این مکاشفه بود مرتبط به بحث ما بود، ولی این مؤخره مکاشفه عیناً بحث خود ماست، نه مرتبط باشه، از خود بحث ماست. و دارو ما کانت، ما نافی است، و دارو ما کانت دنیا ولا آخره الا بکن. این دار وجود نه دنیاست و نه آخرت است مگر به شما. دنیا بودنش با شماست، با دنیای، با وجود دنیوی شماست. آخرت بودنش هم با وجود اخروی شماست. شما به وجود دنیاییتون دنیا رو میسازید، و شما به وجود اخرویتون آخرت رو میسازید. ول آخرتو ما تمیزت الا بکن، آخرت با شما متمیز میشه. یعنی وقتی شما وجود اخروی پیدا میکنید، دنیا از آخرت جدا میشه. پس شما آخرتید، پس شما بهشت جهنمید، پس بهشت جهنم در درون شماست. انما الامر فی الاجسام، میفرماد که اون چه در اجسام اتفاق میفته کون و فساده، تحولاته، رفت و آمده. یعنی همین اجسامی که یکی کائن میشه یکی فاسد میشه، یکی به دیگری متحول میشه، همین اجسام دارن دنیا رو میسازن. همین اجسام متحوله. آنچه در جهان داره اتفاق میفته اینه. پس کل جهان با این موجودات میشوند دنیا، و این موجودات تو دنیا این تحولات رو داره. انما الامر، یعنی آنچه در اجسام اتفاق میفته، انما الامر فی الاجسام، آنچه در اجسام اتفاق میفتد اکوان است. یعنی اجسام متکون میشن، فاسد میشن، دوباره متکون میشن. استحالات است، تحولات کیفی پیدا میکنن، چه بسا تحولات صوری هم پیدا کنن. یعنی صورتی بره صورت دیگر بیاد، صورت آب میره صورت هوا میاد، که این همون کن و فساده. تحول استحاله، هم استحاله در کیف، هم استحاله در صورت، هر دوش هست. ممکنه یه جسم مثلا آب سرده بعد گرم بشه، خب این تحول در کیفه. ممکنه این جسم یعنی آب صورت آبی رو از دست بده، تبدیل به هوا بشه، این تبدل در صورت و استحاله در صورته. همه این اتفاقات در جهان میفته. و اتیان و ذهاب، یک جسم میآید یک جسم میرود، یکی ظاهر میشه و یکی دیگه از بین میره. مثلا این بدن انسان که تا حالا ظاهر بود تبدیل به خاک میشه، میرود، دوباره یه بدن دیگه از همین خاک آفریده میشود، میآید، یکی میرود یکی میآید. لم یزل ولا یزال، دائما این اتفاق داره تو این جهان میفته که اجسام اکوان پیدا میکنن، استحالات پیدا میکنن، اتیان و ذهاب پیدا میکنن. دائما این اتفاقات داره میفته. خب اینم مطلب دوم بود که نقل کردیم. مطلب اول عرض کردم مال خود قاضی سعید بود، مطلب دومم مال محی الدین بود. هر دو مطلبم مفادش این بود که بهشت و جهنم در درون خود ما هست، جایگاه بهشت و جهنم در درون ماست. منتها مطلب اول نشون میداد که علاوه بر این که بهشت و جهنم در درون ماست، بهشت و جهنم بیرونی هم داریم. مطلب دوم دیگه این رو اشاره نکرد، فقط گفت بهشت و جهنم در درون ماست، اما در بیرون چی داریم چی نداریم توضیحی نداد. اما مطلب سوم، نمیدونم واردش بشم یا نه، بذاریمش برای جلسه بعد.